أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت عهدنامه رسیدیم که حضرت می‌فرمایند ولیکن احب الامور الیک اوستها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. در نسخه دعائم الاسلام یه عبارت بیشتری هم در او هست که می‌فرماید و اجمعها لطاعت رب و رضا رعیه. سلام علیکم. یعنی احب امور در نزد تو باید چیزی باشه که مطابق نسخه نهج البلاغه سه صفت داشته باشه، مطابق نسخه دعائم الاسلام چهار صفت داشته باشه. یکی اوسط فی الحق باشه، دومیش اعم در عدل، سومی اجمع لطاعت خدا، و چهارمی اجمع به رضایت خلق. این اجمع لطاعت رب رو که حالا تو نسخه دعائم الاسلام هست کنار میذاریم، به همون صفتی که در بحث خودمون وجود داره اشاره بکنیم. در نهج البلاغه اجمع لرضا رعیه، یعنی اونی که بیشتر از همه رضایت رعیت رو میتونه جمع بکنه، که اتفاقا بهش میرسم، بحثشم انشاءالله فردا میکنیم. یکی از بحث‌های خوبی است که ممکنه ازش بحث اکثریت رو بشه استفاده کرد و حجیت اکثریت رو در بحث‌های مردم سالاری طرح کرد. اما دو بحث اولش که امروز راجع به اونا صحبت می‌کنیم، یکی اوسط فی الحق و یکی اعم در عدل، اینها بسیار دارای ترجمه سختی است و به خاطر همین هم 14 ترجمه‌ای که از این عبارت صورت گرفته بسیار آشفته است. 7 ترجمه که حالا خواهم گفت ترجمه هایی است که به نسبه به خود نهج البلاغه است، و در کتاب الحیات مال مرحوم آقای حکیمی یک ترجمه ای از آقای احمد آرامه که او ترجمه کرده الحیات رو. این عبارت 7 جای مختلف الحیات آمده و 7 جور مختلف معنا شده. البته من از خود مرحوم آقای حکیمی یه دفعه شنیدم ایشون میگفت این آقای آرام ترجمه کرده، ولی من خودم ترجمه میکنم، ترجمه شو که انه مثلا کار خودمه، که اگر این باشه خب نقد به مرحوم آرام وارد نیست، چون یه عبارت رو که نباید تو یه کتاب 7 جا تکرار شده 7 جور مختلف ترجمه کنه. خدا حالا مثل این که بسم الله الرحمن الرحیم تو قرآن 114 بار اومده، هر دفعش یه جور معناش بکنه. این بالاخره یه عبارت یه معنا داره دیگه. شما باید وحدت رویه برای ترجمه خودت قرار میدادی که همون رو ترجمه میکردید. به همین جهت اگر خب مال آقای حکیمی باشه، خود آقای حکیمی این کار کرده و اشکال البته به آقای حکیمی وارده که چرا یک مطلب رو 4-7 نوع مختلف ترجمه کرده. اگر هم به مترجم باشه، خب اشکال به مترجم. علت معمولا اینه که وقتی شروع میکنن یادشون میره که مثلا تو جلد 1 اینو یه بار ترجمه کردن، دوباره میرسن دوباره همونو ترجمه میکنن، عبور میکنن میرن. حالا ترجمه هاش جدای از واژه ها که عوض شده، یه اشکال مهمی که توش وجود داره و اون که این آیا اوسط رو و اعم رو افعل و تفصیل رو توش قرار میدید یا نه. یعنی میگید که وسیط ترین، حالا هر وسیط هر معنایی باشه، عام ترین، یا میگید عام. حالا ترجمه ها رو ببینید. این هفته اول ترجمه های الحیات میانگین حق این و آن باشد. گفته احب الامور الیک اوسطها فی الحق، گفته میانگین حق این و آن باشد. یعنی یه کاری بکنید که اگه حق شماست حق او هم هست، یه جوری باشه بین هر دو رو بگیره. این یه ترجمه. یکی دیگه ترجمه دوم، میانگین ترین آنها در رعایت حق. سه، حق به اعتدال رعایت گردد. یعنی که انه مثلا حق رو هم افراد درش نکنید، خود حق رو هم اعتدال درش ببرزید. چهار، در معیار حق حالتی میانه داشته باشد. پنج، میانه ترین نسبت به حق باشد. و هفتمی، در حد میانه باشد، نه افراد نه تفرید. اصلا بعضش بالکل با هم معانیش متفاوته ها، بعضی شباهت به هم هم داره. یعنی یک متن، دقیقا همین متن، از همین عهدنامه 7 جای مختلف الحیات اومده، به 7 صورت مختلف معنا شده. همین ضعف کتابه. مرحوم آیتی در ترجمه نهج البلاغه اینو اینگونه معنا کرده، با میان روی سازگارتر باشد. یعنی با میان روی سازگارتر باشد، که این البته بسیار سخت از این عبارت در آوردن آن، چون حق به معنای میان روی نیست. اما حالا آی انصاریان معنا کرده میانه ترینش در حق. خب خیلی معنای تحت لفظی، هیچ خودشو درگیر معنا نکرده. مرحوم آی دشتی گفته در حق میانه ترین. حالا اینا به هر حال همینه دیگه، تقریبا همین معنا رو کرده، فقط تقدم داده به در حقش. مرحوم آقای شهیدی که خب خیلی به واژه ها پایبند نیست، بیشتر معنای ادبی میخواد بکنه، ایشون گفته نه از حق بگذرد و نه از او فرو ماند، که ایشون اصلا افعل و تفصیل و توش دخالت نداده. اوسط در حق گفته یعنی این که چند اعتدال ببرزد، اعتدال تر میانه تر توش نیست. فیض الاسلام از مترجمین اولیه این نهج البلاغه گفته میان روی در حق، ایشون هم دوباره اصلا افعل و تفصیل نیورده. حضرت آقای مکاره معنا کرده از جهت رعایت حق از همه کاملتر. خب این هم باز اوسط فل حق به اینه، اینه میگه که انا مثلا اگه حکومت های دیگه 5 تا حق رعایت میکنن، این 10 تا حق رعایت کنه. یعنی معنا رو معنای معقول تری کرده. ولی خب باید دقت کنیم که یعنی با همین اوسط در حق در میاد یا نه. مرحوم آقای منتظری هم معنا کرده میانه ترین آنان در حق، دوباره ایشون گفت کاملتر، اوسط رو آقای مکارم معنی کامل گرفته، در حالی که کامل معنا نمیده اوسط. آقای منتظری همین هیچ تلاشی در معنا نکرده، همین واژه ها رو گذاشته کنارش هم رفته. آقای استادی در این شرحی که داره در نهج البلاغه در پاورقیش به علامه مجلسی مطلبی رو نسبت داده که از این پاورقی برمیاد که خودشون هم میگه این مطلب گنگ معناش، ولی آدرس نداده. منم گشتم پیدا نکردم، البته حالا خیلی تتبع کامل نکردم، به هار دیدم نداشت، حالا کجا باشه نمیدونم. ایشون اونجا نوشته که معنایی که از اینجا دادن به حق نزدیکتر، بعدم نوشته خیلی ترجمه خوبیست، اما حالا اینکه از این عبارت درآد یا در نیاد نمیدونم. خود شیخون الاستاد آقای استادی ایشون گفته این خیلی ترجمه خوبیست، ولی حالا این از این عبارت قابل استفاده است یا نم نمیدونم چجوری ازش در میاد. یعنی این که نه نقدش کرده که چیز خوبی به ذهن دست، اما چرا تو این عبارت ده. این 15 ترجمه در رابطه با این تعبیر اول. اما محافل عدل دوباره 7 تعریف آیتی کرده، ببخشید 7 تعریف مرحوم آرام کرده در ترجمه الحیات، حالا یا مال خودش یا مال مصنف. در دادگری فراگیرتر، 2 از لحاظ عدالت هرچه فراگیرتر، این دوتا نزدیکه. سومیش دوباره افعال و تفصیلش رو انداخته، 3 از نظر عدالت همگان را شامل شود. ببینید فراگیر تر یعنی یه چیز فراگیره، این از او بیشتره، این نداره، تر رو انداخته. 4 فراگیر ترین آنها در اجرای عدالت، معنا نزدیکه به قبلیاش. 5 فراگستر عدالت، که این اصلا بالکل معنا عوض شده، بازم افعال و تفصیل توش نیست. 6 عمومی تر بود و گسترده تر از نظر عدالت. 7 هم عدل را بیشتر فراگیر سازد. خب اینم به معنی 7 شباهت داره، منتها 2 افعال و تفصیل نداره، 5 داره. مرحوم آقای آیتی معنا کرده با عدالت دمسازتر، امر و دمساز معنا کرده. مثلا آقای انصاریان همگانی ترینش در عدالت، مرحوم دشتی در عدالت فراگیر ترین، شهیدی عدالت را فراگیر تر بود، فیض الاسلام همگانی کردن آن در برابری و دادگری، آقای مکارم از نظر عدالت شامل تر، که خب خیلی دقیقاً تحت لفظی، مرحوم آقای منتظری هم گفته همگانی ترین آن در عدل. چیزی هم از مرحوم مجلسی اینجا آقای استادی نقل نکرده. ام در عدل واقعیتش اینه معناش معلومه، اگر وارد باشه اشکالی بهش وارد کال اشکال خواهم گفت، اما اوسط در حق اصلا این مقدار معنا گنگه، لذا آشفتگی ترجمه در اون قسمت اول که اوسط فی الحقه این بسیار بیشتر بود. خب حالا تمام قصه از کجا شروع میشه که بعد معنا کنیم مطلب رو؟ داستان از یک سؤال بسیار مهم شروع میشه، دقتم بکنید، این سوال همه بحث امروز ماست و اون این که آیا حق و عدالت تشکیک بردارند یا نه. یعنی میتونیم بگیم که این کار عادلانه تر است یا این شی حق تر است؟ توجه کنید، در عادل و محق ممکنه ما تشکیک و راحت بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی شما 5 بار در هفته عدالت به خرج میدی، من 6 بار، من از شما میشم عدل. من 2 بار به حق عمل میکنم، شما 3 بار، شما میشید مطابق حق تر. اما نه، ما در خود حق و عدل میگیم، نه در عادل. یعنی آیا میتونیم بگیم که این کار عادلانه تر است؟ صفت یه وقت عادل رو صفت فاعل قرار میدیم، اونجا آوردن تشکیک راحته. میگم یه حکومتیست در 100,000 حکمی که مثلا در سال میکنه 95,000 تاش عادلانه است، یکی از 70 تاش عادلانه است، 70,000 تاش، خب بگیم او از این عادلانه تره. اون چون تعدد حکمه، حاکم یا حکومت عادل تر میشه. اما اینجا صفتی که داره حضرت بیان میکنه در رابطه با حاکم نیست، در رابطه با خود حکمه، چون میگه ولیکن احب الامور الیک، اون کاری برای تو محبوب تر باشه که چیه؟ عادلانه تره. اعمهما فی العدل اوسطها فی الحق، اون در حق اوسط است. سؤاله که آیا یک رفتار میتونه بگیم این رفتار حق تره؟ این کار من عدل تره؟ یعنی که نه، این کار میتونه تو قسمت اولش عدل باشه، تو یه کار دیگه بکنی، یه جور دیگه انجام بدی، عدل تر میشه، تشکیک برمیداره. مثلا میگیم این دیوار از اون دیوار سفید تره، هر دو سفیدن اما این سفید تره. اگر بگیم نه، عدالت و حق اینها تشکیک بر نمی داره، به خاطر اینکه این یا وضع شی در محلش هست یا نیست. اگر این رو در محلش قرار داده عدالت، اگر هم نیست عدالت نیست دیگه، نمیشه که این عدالت تر از اوست، یا هست و نیست دیگه، امرش دارمدار هست و نیسته. پس به خاطر همین متواتیه، یا هست یا نیست، یا عدل است یا عدل است. اینم یا حق است یا حق نیست دیگه، ما حق تر نداریم اینجا. اگر اینو گفتیم، اون وقت باید اوسط و اعم رو که در اینجا افعل تفضیلند به معنای اسم فاعلی معنا کنیم. یعنی بگیم که احب الامور در نزد تو مالک ابن مالک اشتر، احب الامور الیک، میدونی چه کاری باید باشه؟ اونی که از حیث حق که نگاه میکنیم میان روی توش باشه، یعنی حق باشه. منتها حق چیه؟ حق میان رویست، حق وسط بودنه. حالا راجبش توضیح میدیم. اوسط و حافل حق یعنی این کار اگر من حیث حق و باطل میخوای ارزیابیش بکنی، او رو با ترازوی حق و باطل باید نگاه بکنی، باید حق باشه و حق بودنش هم به اینه که چی باشه؟ معتدل باشه، میانه باشه، وسط باشه. از حیث عدالت هم باید عام باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوایی به ترازوی عدالت نگاهش بکنی، باید عدالت جامع باشه، فراگیر باشه. حالا توضیح میدم یعنی چی. دیگه فراگیر ترین نداره، یا فراگیر است و عدالت است، یا نیست و عدالت نیست، یا میانه است و حق است، یا نیست و میانه نیست و حق نیست. دیگه امر دار مدار افعل و تفصیلی نیست. ولی یکن احب الامور الیک اوسط و حافل حق، یعنی باید بهترین امور، محبوب ترین امور در نزد تو اونیست که حد است و میان رویست، عدل است و شامل است. اگر میان روی نیست عدل نیست، اگر شامل نیست عدالت نیست. خب یعنی چی؟ در رابطه با عدالت شامله، به نظر من یمکن ان یقال، به این که این بسیار نکته دقیقی رو حضرت دست گذاشته، به ما سابقا هم اشاره کرده بودی که شما اگر عدالت رو عادلانه عمل بش نکنید ظلمه. یعنی چی عدالت عادلانه عمل کنید؟ حضرت عالی الان میشی قاضی این شهر، خروس بی محل سابقا داشتیم، اخیرا موبایل بی محل هم پیدا کردیم. حالا خدا رحم کرد به اردبیل نبود. خب ببینید یعنی چی عدالت رو عادلانه. سابقا گفته بودم شما تبدیلت میکنن میزننت قاضی، یه نفر میارن این شرب خمر کرده، قانون چقدر میگه بزن؟ 80. در رابطه با این اگه شما 80 تا بزنی ظلم کردی؟ نه. رفیقتو میارن اونا میگی آقا من میخوام ببخشمش، ایشون مبخشن. آیا در رابطه با نفر اول ظلم کردی؟ نه، ولی عدالت رو اجرا نکردی. جامعه هم اینجور جاها عدالت رو قبول نمی کنه. این که شما بگی آقا تو چیکار بقیه داری، شما بیا رو مطابق قانون رفتار خودت درست. وقتی میپذیرند که قانون در مورد زید عمل بشه که در امر هم عمل بشه. اگه نفر اول که این کارو میکنه بگن آقا ما میخواییم به این نفر اول مر قانونو عمل بکنی، در نفر دوم آقا من مصلحت میبینم مر قانونو عمل نکنم، این میشه عدالت غیر شامل. عدالت غیر شامل اصلا عدالت نیست. نمیتونی بگی آقا من چه خلاف کردم، چه من در مورد شما خلاف کردم، آقا 80 تا تازیانه بهت زدن، من شما رو ظلم نکردم، حق بوده شرب خم 80 تازیانه. اگه با نفر اول که دزدی میکنه برخورد کنی، نفر دومو که رفیقته نکنی، این کل اصلا عدالت رو اجرا نکردی. میشه اون عدالت شامل اعم و حافل عدل، یعنی این اعم یعنی عام باید باشه، اگه میخواید عدالت باشه باید عدالت شامل باشه، همه جا باشه. دقتم بکنیم، آن حاکم حق داره بعضی جاها به مصلحتی که دید بعضی از احکام رو اجرا نکنه، ولی از حدی که فراتر میره این دیگه میگن آقا این عدالت در این جامعه نیست، میگن آقا قانون برای اینه که دست اینا رو باز کنه برای این که هر جا دلشون میخواد هر کی اذیت کنن، هر کی دلشون رو اذیت نکنن. احساس عمومی این نیست که این داره عدالت اجرا میشه. قبلا هم در رابطه با این چون صحبت کرده بودیم عبور میکنه. پس این محافل عدل به نظر من دقیقا مطابق همونیست که قبلا هم ما از موارد دیگه اشاره کرده بودیم، فکر می‌کنم که هم بحث نهج البلاغه هم بود بهش اشاره کرد. اما اوسط و حافل حق دقت کنیم دست در بحث دستمون در نره. پس سؤال اولیه‌مون این بود که آیا اصلا حق و عدل تشکیک برداره یا نه. اگر گفتیم نه تو اون داریم بیریم جلو، اگر گفتیم نه اصلا تشکیک بردار نیست، عدالتش رو معنا کردیم، اون وقت اوسط در حق چیه؟ اوسط در حق در این سه تا احتمال میره. احتمال اول بگیم اشاره به آیه شریفه و جعلناکم امتا وسطا است. امت وسط، من سابقا چون مفصل راجع به این آیه بحث کردم دیگه اشاره نمی کنم، فکر میکنم توی یک بحث تفسیریمون بود که یعنی وسط رو یه معناش این بود بین یهود که افراطی بودن و مسیحیت که تفریطی، ما شما رو وسط قرار دادیم. لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، خدا هم پیامبر هم بر شما شاهد باشه. خب اگه اینو اشاره به او بگیریم، اون وقت ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، یعنی اونی که مطابق اسلامه در حق وسطه، در حق وسطه کنایه از اینه که مطابق دین اسلامه، جعلناکم امتا وسطا. این یک. دومین احتمال این که بگیم این اشاره به اخلاق و اصول و فضائل اخلاقی است در رابطه با حق، در رابطه با بحثای اخلاق یه بحثی وجود داره که انسان سه قوه داره: قوه شهویه که یه حالت افراط داره بهش میگن شره، یه قوه تفریط داره بهش میگن خمودگی، خمود، یه قوه وسط داره بهش میگن افبت، اعتدالش افبته. در قوه غضبیه یک حالت افراط داره بهش میگن تهور، یه حالت تفریط داره بهش میگن جبن، یه حالت وسط هم داره بهش میگن شجاعت یا شجاعت. قوه فکریم یه حالت افراط داره درش که بهش میگن جربزه، یک حالت تفرید داره بهش میگن بلادت یا کودنی، یا حالت وسط هم داره که بهش میگن حکمت. کسی که این سه قوهش در حال اعتدال باشه بهش میگن عدالت. یعنی میگن کسی دارای ملکه عدالته که قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه فکریش در حال میان روی باشه. اون وقت چه کاری حق است؟ اون کاری که مطابق رفتاری است از قوه عادله سر میزند، یعنی از این حالت میانه سر میزند. پس امری برای تو محبوب تر باشد که حق است. یعنی چی؟ یعنی میانه روی است. یعنی چی؟ یعنی مطابق قاعده عدالت است. یعنی چی؟ یعنی از قوه غضبیه اگه سر میزنه شجاعت باشه، از قوه فکریه سر میزنه حکمت باشه، از قوه شهویه سر میزنه چی باشه؟ عفت باشه. پس اینم یه معنا میگه احب الامور الیک اوسطها فی الحق، یعنی کار میانه باشه، یعنی مطابق اون قوه عادله ای باشه که در انسان وجود داره. یه احتمالم داره که احتمال سومه، بگیم که از افراط و تفریط دور باشه. افراط تفریط یعنی چی؟ یعنی انسان میخواد این کار رو بکنه، ببینه هزینه و فائدهی که میخواد بکنه تو اونجا عاقلانه است یا نه. کار افراطی معناش نی، یعنی شما از اینجا میخوای برید دروا کنی، اگر که اینجا را بیفتی قشنگ بری اونجا، خب این عاقلانه است. اما اگر شما برای اینکه از اینجا تا دم در برید مدویی به گونه اینکه سرت بخوره به در، دستت بخوره به شیشه بشکنه، این میگن این کار پر هزینه است. وقتی میتونی کم هزینه ترین کار رو بکنی، چه این کار میکنی؟ من اگر میخوام شما رو با خودم چه کار کنم؟ رفیق کنم. یک کاری میکنم که از این کار کم هزینه تری هم وجود داره. کار پر هزینه کار افراطیست. تو سیاست هم اینا میگن افراطیونی. حالا شما برای رسیدن به این نتیجت، البته این افراط در اجراس، افراط در هدف هم داری، میگن برای رسیدن به این هدفت راه‌های خیلی کم هزینه تری وجود داره. چرا که راه‌های پر هزینه انتخاب میکنی؟ عاقلانه نیست. یا اینقدر هزینه میدی که میتونی کمتر از این بدی، یا اصلا اینقدر کم میگیری که به نتیجه نمیرسی، میشه تفریط. در هدف همینه که اون هدف باید مطابق با همین عدالت، با اخلاق باشه. اگه کار اخلاقی نبود میشه کار افراط تفریطی. حالا در اینجا چون عمله اون وارد اون بحث افراط در چیزو نمیشیم، افراط در هدف رو، افراط در راه، میگه احب الامور الیک اوسط ها فی الحق باشه، کار حق باشه. یعنی چی؟ کار وسط باشه. یعنی چی؟ یعنی کاری باشه که برای رسیدن به نتیجه از اون راه کم هزینه تری وجود نداره. کار کم هزینه تر داره رفقا، اون تو حاکمی، داری از رفرمار هزینه میکنی، خب چرا میری سراغ کار پر هزینه؟ حالا چه هزینه ملی، چه هزینه مالی، چه هزینه آبرو، چه هزینه انسانی، بر چی؟ اگه قرار مثلا فرض کن میخواید در فلان کشور و فلان منطقه رو کشف بکنید، با 100 تا سرباز، با 100 تا شهید میشه، چرا راهی رو انتخاب میکنید 1000 تا شهید بدید؟ اگه قرار فلان فرض کنید مفسده رو جلوشو بگیرید، اگر میشه با 100,000 تومان، چرا با 100 میلیون این کارو میکنی؟ کار غیر وسطه، غیر اعتدالی است. خب اینو همش که میشه براش منبر زیادی هم رفت، اما دیگه عبور میکنیم. در فرضی بود که بگیم که اصلا حق و عدالت تشکیک بردار نیست و لذا اعم و اوسط رو به معنای متواتی معنا کنیم. اون وقتا معنا این کردیم فلحق یعنی این که احب امور اگر با میزان حق میخوایی بسنجی، یعنی میخوایی بفهمی حق کدومه، احب امور در امورات حق و باطل اونیست که میانه رویست، از حیث عدالت و ظلم اونی که احب امور اونیست که عدالت هست، یعنی عام هست، شامل هست، نباید عدالت یه جا بیاری یه جا نیاری. بگی اینجا رو آقا من دلم میخواد میرخشم، اینجا رو میخوام بگیرم، آقا از این ده میخوام مالیات بگیرم، شما مالیاتتونه یک به ده رو باید بدید، او یکی نمیخوام، میخوام آقا بهش ببخشم. اینا فرض کنید که رفیقا من میخوام اینجا تفضل کنم، فضل کنم، این عدالت نیست. خب اما اگه گفتیم نه، یعنی عدالت و حق هم تشکیک بردار هست، بله میشه گفت یک کار از کار دیگر عادلانه تره، دقت کنید این کلن حرف بحث امروزمون رو چون ندیدم کسی بگه به این بحثاش ممکنه خیلی جای دیگه باشه روش تعامل بکنن دوستان خوبه. ببینید یعنی چی یک فعل میتواند عادلانه تر از فعل دیگر باشد؟ افعال ما واقعیتش اینه که دارای یک بعد نیست، جهات بسیاری براش صدق میکنه. یعنی شما الان این کارت که اینجا الان بلند میشی و میشینی درسته یک بلند شدن و نشستنه، ولی عناوین بسیار مختلفی بر او صدق میکنه. این بلند شدن و نشستن شما از حیث معقول اولا که نگاه کنیم، یعنی خودش باشه و خودش یه فعل، اما براش یه عناوین دیگری اعتباری یا معقولات ثانی بار میشه. مثلا یک دلالت میکنه که شما به زید احترام کردی. دو، این که ممکنه دلالت کنه شما داری ورزش میکنی، بلند میشی پا میشی. حالا اگر این ساعت ورزش کردن ممنوع بود، ساعت خواب باشه، دلالت میکنه برای این که شما داری عصیان میکنی، داری تخلف قانون میکنی، گفته بود این ساعت نباید ورزش کنی. یه دلالت دیگه داره، کسی که بیرون نگاه میکنه ممکنه دوز رو به ترساند، ترساننده دوزه. چرا؟ چون دوز فکر میکرد ایش که توی این خونه نیست، وقتی شما جلو پنجره بلند میشی میشینی متوجه میشه کسی توی این خونه است، پس دیگه دوز نمیاد. از اون موقع شما که بلند میشی میشینی ضمناً بیرون هم میتونه نگاه کنی، پس مقدمه نگاه کردن به خونه همسایه و نامحرمه. نه عناوین بسیار زیاد دیگه که حالا هر کدومش ممکنه به فراخور چیزهای دیگه‌ای به ذهن بیاد. مثلا ممکنه حتی توهین باشه، تا یه نفر وارد شده شما پا شدی رفتی، یعنی من میخوام تو که اینجا هستی من نباشم، بلند شدن شما توهین بشه. افعال ما دارای یک بعد نیست. حالا ممکنه شما یه کاری بکنی از یه حیث این کار درسته، اما از یک حیث این کار غلطه. یعنی در یک بُعد، در یکی از این کارها و عناوین و شؤونی که داره این کار شما درسته، از حیث دیگه و شأن دیگه این کار غلطه. انشالله امسال حالا بحث مفاهیم رو شروع میکنیم، به بحث مفصلی در بحث اصول من ابتداش دارم که اصلا مفاهیم برمیگردن یا به دلالت التزام یا متفاوت از دلالت التزام هستن بالکل، و اینها بسیاری از این مفاهیم تابع زمان و مکان و فهم مخاطبند و پیش‌فرض هایی که در اون جامعه گوینده و جامعه شنونده وجود دارد. حالا این بحثش را خودش، اما در همین جا یک کاری که ما انجام میدیم این کار ممکنه از یک حیث کار خوبی است یا حقه، یه بعدش درسته یه بعد دیگرش اشکال داره. حالا مثال بزنم تو مسائل اجتماعی. فرض بفرمایید که الان سیل اومده، امامزاده داوود رو آب برده. مردم اونجا واقعا مستعصلن و همشون هم زندگیشون رفته، حکومت رفته اونجا، رفته و پول برده برای خونا، همشون خونه های خیلی محکم جدید ساخته، آب کشیده، برق برده، وسایلشون هم که رفته بود همه رو براشون تأمین بکنه، همه این کار رو انجام بده. این کار خوبه یا بده؟ میگه خوبه دیگه، زارم باقی کمک کرده اینقدر بدبخت. خب اگر جیب حکومت خالیه، این باعث میشه که تو اسلام شهر امسال قرار بوده به گاوداری ها علوفه بدن ندن. یعنی کاری که اونجا کرده، یه کارش هم یه لازمش هم خالی شدن جیب استانداریه، در اینکه علوفه زمستون رو نده. این کار خودش رو به عدالت عملیش نباید نگاه بکنید، یه چیز دیگه وجود داره. ممکنه بگید این کاری که شما انجام دادید در اینجا، حالا فقط بحث مالیش نیست، باعث میشه مردمی که اونجا هستن شما اینجا بهشون کمک کنید، تنبل بار بیان و فراد دیگه کاری نکنن، کسی نره بیمه کنه خودشو، تمام شرکت های بیمه ورشکست شد. چرا؟ چون روستای بغلیش میگن خب حالا ما چرا بیمه کنیم، شرک اومد حکومت میاد درست میکنه دیگه، در چی ما بریم بیمه حوادث کنیم خودمونو. یه آمار گرفته بودن استان بجنورد از نظر آمار طلاق جز آمارای بالا بود، رفتن آمارگیری کردن علام و نقل، البته دیدن یکی از بزرگترین عوامل رشد طلاق در استان خراسان شمالی کمیته امداده. چرا؟ برای اینکه به زنان بی‌بضاعت پول میده، همه راحت میگه خب سریع بریم طلاق بگیریم پول بگیریم. یعنی شما برای اینکه یه عده‌ای رو مشکلشون رو حل بکنی کلی مشکل درست کردید. این یعنی یه مسئله باید با توجه به جوانبش نگاه کنید. خود کار ممکنه قشنگ باشه ولی نمیدونید آثار بعدی چیه. شما الان برو همه این کسایی که سیل زدن و تمام محصولاتشون رو برده پول بهشون بده، خب از سال دیگه هیچ باغداری بیمه نمی کنه، هیچی بیمه نمی کنه. بیمه که نکرد، شرکت های بیمه می خوابه. خب شرکت های بیمه خوابید، شما انقدر پول نداری که همه رو هر جا مشکلی بیش اومد بدی، اون عبه این رفت. اینه که و مسائل حکومتی محتاج دقته، یعنی باید جوانب کوتاه مدت دراز مدتش رو سنجید. این بحث روزی که اول اومدن مصوبه کردند که به زنان بی سرپرست خانوار در استان خراسان شمالی پول بدن، متوجه نبودن که این اثرش 20 سال طول میکشه، یه رشد طلاق رو میبره این برابر در سه برابر چار. چرا؟ خب برای اینکه اونجا طرف بلا فاصله میگه ای خب خرج من به منزه طلاق بگیره، میگه پول بمیده دیگه، طلاق میگیره میره. حقوق زنان یکی از عوامل بالا رفتن حق طلاق، رشد طلاق در دنیا دیگه. یعنی که شما هر کسی اومد اعلام کرد به این که آقا من شوهرم منو میزنه، سری طلاقش بده، خب طلاق میره بالا، چه اتفاقاتی بعدش میفته؟ یا مثلا مبارزه با مواد مخدر، آقا بگیرید هر چی مواد مخدریه بگیرید بکنید زندان، اصلا پولش هم داشته باشید، آن پولش داشته باشید، زندان ها هم پر دو برابر بسازید. اینا به این فکر کنید، اینا میشه یه مش زن بیرون دارن، بچه دارن، اینا چه فسادی بیرون پدید میاره، بچه بی بابا بزرگ میشه، کسی بالا سرش نیست. یعنی مسائل رو شما نمیتوانید بگید کار خودش دماغ و خودش درست مطلقه، نه نسبیه. یعنی شما باید بگید این کار حقه، این درسته. ببینید در مجموع آثاری که برش بار میشه، چون هیچ کاری هم نیست که یک اثر منفی نداشته باشه، یعنی شما کنار خیابون که داری رد میشی یه بچه فقیری هست که داره مثلا فرض کنید که گدایی میکنه یا اصلا داره آدامس میفروشه، شما این پولی که میذاری کف دستش بالاخره ممکن که یه اثر منفی بر این بار بشه. چیه؟ اولیش این که تکدیگری رو رشد بدی. یکی دیگه هم که بغلشه میگه خب من چرا کار بکنم، منم میرم گفت که دایی کن که محتاج خلق نشی، منم میرم سائل به کف میشم. دومیش این که ممکنه شما این پولی که به این فرد میدی این واقعا محتاج نباشه، خرجم آقا مقدر باباش بشه. ببینید شما در مسائل اجتماعی نمیتونید یک فعل رو فقط و فقط لوخلیه و تبعه بهش نگاه بکنید. اینجا میشه تشکیک. افعال وقتی بهش نگاه میکنید این افعال دارای الا ماشاءالله عناوین و شؤون مختلفه. اینجاست که حضرت میگه ببین اوسطها فی الحق رو ببین، یعنی اون کاری انتخاب بکن که بیشترین میزان حقیقت رو در خودش نهفته داره. یعنی اگر هزار تا جهت داره اونی بگیر که وسط ترینشه. یعنی چی؟ با توجه به اینکه وسط رو گفتیم یعنی اخلاقیه، یعنی اونی که بهترینشه. اون ترجمه ای که آقای استادی به مرحوم مجلسی نسبت داده گفته نزدیکترین به حق، این نزدیکترین به حق مطلق. کار مطلق نداری هیچ، شما رود صدن که بسازی بالاخره شیشت خونه زیر سد میره، اتوبان هم که بکشی بالاخره یه سری ساختمون خراب میشه. حالا ببینید الا ماشاءالله رفتن کارهایی کردن، بعدن هم خیلی از آثارش در میاد، محیط زیست خراب میشه، نمیدونم کلی مسائل دیگه براش پدید میاد. پس مطالعه کن، اینجا وقت با تخصص میاد، مطالعه کن، دقت کن بیشتر. اهم محافل عدلم به اینه، یعنی عادلانه تر باشه، چون شما یه کار که میکنی ممکنه خودش لوخلیه و طبعا وضع و شیفی محله باشه، منصفانه باشه. این خود این کار فی حد نفسه کار خوبیست، اما جوانبش هم دیدید؟ یعنی نباشه که اینجور شما بگید آه خیلی خوب بهترین کار این عدالت آموزشیست، ما به همه ایران بتونیم مدارسشون رو آنلاین کنیم، همه رو بدی بعد معلم ها همه آموزه بدی بعد نون نداشته باشن بخورن، بعد نداشته باشی که براشون ماشین درست کنی، برق نداشته باشن، چون بالاخره همه رو با هم ببینی دیگه. این به معنای عمومیت پیدا میکنه. این بحثمون در این مسیر که قابلیت منبرهای طولانی دارد و توسعه بحث رو داره انشالله داره تیکه بحث بعدیمون فرق